بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادیار سابق دادستانی تهران میگوید در پرونده کهریزک برای قضات قرار منع پیگرد قانونی صادر شده است. آمریکا میگوید به گفتگو با ایران درباره مبادله سوخت هسته‌ای علاقمند است، اما وضعیت موجود باید در نظر گرفته شود. و آمریکا احتمال آزادی ایرانیان زندانی در این کشور را در قبال آزادی اخیر یک شهروندش رد کرد. ساعت 7 شامگاه 30 شهریور ماه 1389 21 سپتامبر 2010 میلادی در روز جهانی صلح و همچنین گفتگوی تمدن‌ها شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام، ازتون دعوت می‌کنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز می‌کنیم در کنار همکارم مهرداد قاسم‌فر.
عصر شما بخیر. علی اکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضیی که در ارتباط با پرونده کهریزک مسئولیت قضایی او لغو شده، در نامه‌ای به خبرگزاری مهر گفته است که در این پرونده اتهام آمریت به هیچ یک از قضات مربوطه وارد نشده است. او افزوده که لغو مسئولیت قضایی آنها برای فراهم کردن زمینه رسیدگی به شکایاتی بوده که علیه آنها مطرح شده است، اما این به معنای تفهیم اتهام آمریت به این سه قاضی نیست. دادیار سابق دادستانی تهران همچنین گفته است که دادسرای کارکنان دولت هم برای آنها قرار منع پیگرد قانونی صادر کرده است. علی اکبر حیدری فر افزوده که سازمان قضایی نیروهای مسلح هم در احکامی که در محکومیت 11 تن از مجرمان این پرونده صادر کرده، آنها را به اقدام خودسرانه متهم کرده است. آقای حیدری فر، حسن حداد و سعید مرتضوی سه قاضی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک مسئولیت قضایی آنها لغو شده است. وزیر انرژی آمریکا استیون چو میگوید که این کشور همچنان به مذاکره با ایران بر سر مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده تمایل دارد، اما با در نظر گرفتن شرایط موجود. او افزود که ایران سال گذشته پیشنهاد معاوضه 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تهران را نپذیرفت. اکنون یک سال گذشته و ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بیشتر شده که باید وضعیت موجود را هم در نظر گرفت. وزیر انرژی آمریکا به سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پاسخ می‌داد که خواستار از سرگیری بیدرنگ مذاکرات در این باره شده است. استیون چو همچنین تأکید کرد که آمریکا همواره در را برای مذاکره باز گذاشته و افزود که مهم است که توجه به کل برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب مذاکرات 5+1 معطوف شود. وزارت خارجه آمریکا احتمال آزاد شدن ایرانیان زندانی در این کشور را در قبال آزادی سارا شورت، شهروند این کشور، رد کرد. سارا شورت اخیراً بعد از 14 ماه زندانی بودن در تهران بدون تفهیم اتهام با پرداخت $500,000 وثیقه آزاد شد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بین مورد ایرانیان زندانی در آمریکا که تفهیم اتهام شدند و یا دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، با شهروندان آمریکایی که به خاطر عبور از مرزی علامت‌گذاری نشده دستگیر و بدون تفهیم اتهام زندانی شدند، هیچ ارتباطی وجود ندارد. بر اساس تصمیم شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی، در تقویم سال آینده ایران روزهای حذف و روزهای جدیدی اضافه می شود. دبیر این شورا در تشریح مناسبت برخی از این روزها به خبرگزاری ایلنا گفته است که 9 دی ماه روز میثاق امت با ولایت تعیین شده، چون در آن روز مردم در برابر جریان نفاق پس از انتخابات ریاست جمهوری ایستادند. 12 شهریور 1294 روز کشته شدن رئیس علی دلواری است و به خاطر رویکرد کنونی بریتانیا به جمهوری اسلامی روز مبارزه با استعمار انگلستان نام خواهد گرفت. 29 دی ماه روز حمله اسرائیل به نوار غزه بود که روز غزه نامگذاری خواهد شد. بر پایه همین تصمیم روزهایی چون هوای پاک، گفتگوی تمدن‌ها، اسکان معلولان و سالمندان، همه پرسی جمهوری اسلامی و 20 فروردین روز قطع مناسبات سیاسی ایران و آمریکا از تقویم حذف می‌شوند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای می شود. ترکیه پیش از این هم خواستار اعلام منطقه خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شده است، اما این بار این سخنان در حالی بیان خواهد شد که روابط اسرائیل با ترکیه پس از حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه سرد شده است.
متشکرم. تازه ترین اخبار رادیو فردا را از همکارم مهرداد قاسم فر میشنیدید، اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. باراک اوباما در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه خواهد گفت؟ از آخرین وضعیت مجید توکلی فعال دانشجویی زندانی خواهید شنید. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق از استعفای خود و همکارانش دفاع کرد.
من فکر کنم این عزیزان خودشون در واقع به این درد مبتلا هستن و مشکل روحی روانی دارن که
اعتراض ایرانیان در آمریکا به سفر محمود احمدی نژاد در نیویورک، این بار در کالیفرنیا. و در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است روز پنج شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی را ایراد کند. کاخ سفید روز دوشنبه بخشی از مهمترین موضوعاتی را که باراک اوباما در سخنرانی این هفته خود در مجمع عمومی در نیویورک از جمله در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آنها پرداخت را منتشر کرده است. همکارم کیان منوی نگاهی دارد به بخشهایی از این سخنرانی.
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله به تهران این پیام را خواهد داد که با توجه به تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها علیه تهران، در صورتی که ایران به تعهدهای بین‌المللی خود عمل نکند، هزینه ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی برای این کشور بیشتر خواهد شد. به گزارش رویترز، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به محتوای سخنرانی روز پنجشنبه باراک اوباما به خبرنگاران گفت در بر روی ایرانیان برای داشتن روابطی بهتر با ایالات متحده و جامعه بین‌الملل باز است، ولی برای عبور از این در ایران ناگزیر است به جهان ثابت کند نیتی صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای‌اش دارد. بن رودز گفت آنطور که انتظار می‌رفت گسترش تحریم‌ها نشان دهنده آن است که هزینه‌ای که ایران باید برای برنامه هسته‌ای‌اش بپردازد بیشتر و بیشتر شده است. باراک اوباما در حالی بار دیگر بر گسترش تحریم‌ها اشاره خواهد کرد که استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد تحریم‌ها ایران را تحت فشار قرار داده. به گفته استوارت لوی، اقدام‌های مالی که در قالب تحریم علیه ایران به کار رفته است، محدودیت‌ها و هزینه‌های سنگینی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته است. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، افزود رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر سیاست دوگانه تحریم و تشویق در مورد ایران تاکید خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNBC آمریکا با پرداختن به برنامه هسته‌ای ایران، دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را یک مشکل واقعی توصیف کرد، اما گفت حمله نظامی از سوی اسرائیل یا ایالات متحده نمیتواند راه حل ایدئالی برای این مسئله باشد. اوباما گفت تحریم‌های شدیدی که تاکنون در مورد ایران وضع شده تأثیرگذار بوده است. در همین ارتباط روز یک شنبه کالین پاول وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نیز در شبکه خبری NBC آمریکا با بیان اینکه بعید می‌داند اسرائیل و آمریکا در آینده نزدیک به ایران حمله کنند گفت فکر نمی‌کند تحریم‌ها هم در توقف برنامه هسته‌ای ایران مؤثر باشد.
کیانه معنوی از سخنرانی که قرار است فردا باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند گزارش می‌داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پیامگیر دیگری هم البته در اختیار شما هست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220 و اگرم که میخواید برای ما اسمس بفرستید، شماره اسمس گیر رادیو فردا هست 20-42-06-03-87-41-50. اما مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر که به تازگی به 7.5 سال زندان محکوم شده، بعد از 2 ماه با خانواده خود دیدار کرد. اگرچه مادر او که در شیراز زندگی می کند به دلیل بیماری موفق به سفر و دیدار او نشد، اما برادر مجید توکلی از روحیه خوب او می گوید. با این حال وکیل مجید توکلی می گوید حکم موکلش هنوز به او ابلاغ نشده است. فرین آسمی گزارشی دارد از آخرین وضعیت مجید توکلی و سایر دانشجویان و فعالان سیاسی دربند.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، میگوید که هیچ حکمی به او درباره محکومیت موکلش ابلاغ نشده. پیشتر اعلام شده بود که مجید توکلی به 8.5 سال زندان محکوم شده، اما این حکم به 7.5 سال کاهش یافته. محمد علی دادخواه اظهار نظر قطعی درباره حکم صادر شده را به بعد از مراجعهش به دادگاه انقلاب موکول کرده. علی توکلی، برادر مجید توکلی، میگوید حکم برادرش به او داده شده.
عصر روز شنبه هولوش ساعت 7:30 به وقت ایران یه دستنوشته برای مجید پخش میشه به زندان رجایشهر از طرف دادسرای اجرای احکام شعبه اوین، اگه اشتباه نکنم. این دستنوشته نوشته شده که برسه به دست مجید توکلی. متن نامم اینجور بوده که با توجه به حکم 8.5 سال، حکم قطعی 8.5 سال به 7.5 سال اصلاح میشود. بعدا که ما سوال میکنیم از وکیلش و دادگاه سوال کردیم، گفتن چون که تبلیغ علیه نظام 1 سال حکم خورده و اجتماع تبانی 5 سال حکم خورده بوده، تو دادگاه تجدید نظر به این توجه نکردن و حکم تایید کردن. ظاهرن این دو تا حکم چون شبیه هم هستن و اتهامشون هم یکی میشه، حکم 1 سال اجتماع تبلیغ علیه نظام به واسطه 5 سال اجتماع تبانی در هم ادغام میشه و 5 سال اجتماع تبانی محسوب میشه. یعنی عملا 1 سال تبلیغ علیه نظام اینجوری حذف میشه.
برادر مجید توکلی بعد از 2 ماه به تازگی با او ملاقات کرده. او درباره آخرین وضعیت برادرش چنین میگوید:
پنجشنبه هفته قبل ملاقات کردیم، ملاقات هم حضوری بود، تقریبا 20 دقیقه ملاقات داشتیم. الحمدلله حالشون بهتر بود نسبت به قبل، شرایط روحی فوق العاده خوبی داشتن. جسمی کمی ضعیف شده نسبت این 16 روزی حساب غذا داشتن، یه خورم بیمار هستن، کمی از نظر جسمی ضعیف شده، ولی فعلا شرایطشون خوب بود، مساعد بودن الحمدلله. حالا با توجه که حکمشون هم اعلام شده بود شرایط خوبی داشتن، از نظر روحی هم واقعا روحیشون عالی بود، تازه ما روحیه میدادن.
علی توکلی میگوید برادرش به زندان رجایی شهر منتقل شده و خانواده او خواستار لغو حکم زندان برای او هستند.
برای ما فرقی نمیکنه، ما عقیدمون اینه که مجید بیگناه زندانه و زندان بودن مجید چه رجایی چه وین، هر دو تاش برای ما فرقی نمیکنه، مهم اینه که مجید نباید تو زندان باشه.
مجید توکلی عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت طی چند سال اخیر 3 بار بازداشت شده و برای ماها در حبس بوده. او آخرین بار در مراسم روز دانشجو در 16 آذر سال گذشته بازداشت شد. از سوی دیگر حسن اسدی زیدآبادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت که به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده هنوز در زندان اوین است. عاطفه خلفی همسر او میگوید که قرار بوده به بند 350 راه زندان اوین منتقل شود، اما هنوز در بند 240 است.
در حقیقت ایشون قرار بود که به بند 350 منتقل بشن، چون هفته پیش که با ما تماس گرفتن با منزل گفتن که احتمالا به اندرگاه بند 350 منتقل میشن. منتقل داشتن با چون ملاقات بند 350 ما اونجا مراجعه کردیم، ایشون هنوز منتقل نکرده بودن. خواسته با پیگیریه که انجام دادیم متوجه شدیم که ایشون هنوز در بند 240 زندان اوین هستن.
خانم خلفی میگوید در بند 240 زندان اوین هر 2 هفته 1 بار موفق به ملاقات همسرش میشود. او درباره آخرین وضعیت همسرش چنین میگوید:
تلفن‌هاشون که به صورت مرتب هست و ملاقات‌ها به صورت مرتب در 2 هفته 1 بار تا بند 240 هستن انجام میشه و هر هفته هم در واقع 1 روز تماس دارن با منزل.
عبدالله مومنی، حسن اسدی زیدآبادی، علی جمالی، علی ملیحی، بهار هدایت و میلاد اسدی از اعضای ادوار تحکیم و دفتر تحکیم وحدت هستند که از سال گذشته در زندانند. فرشاد دوستی پور، دانشجوی کرد دانشگاه بوعلی همدان، هم از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. آقای دوستی پور در 18 آذر سال گذشته در مراسمی به مناسبت روز دانشجو شرکت کرده بود بود و همان روز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شد. تازه ترین خبرها از تماس تلفنی حمید محسنی مسئول دفتر میرحسین موسوی پس از گذشت 8 روز از بازداشت شکایت دارد. آقای محسنی روز دوشنبه 22 شهریور در دفتر کارش بازداشت شد و به تازگی توانسته در تماسی 1 دقیقه سلامت خود را به خانواده‌اش خبر دهد. ماموران امنیتی منزل او را تفتیش کرده و او را با خود به مکان نامعلومی برده بودند. آنها همچنین دفتر میرحسین موسوی را بازرسی و مقداری از وسایل موجود در دفتر را همراه خود برده بودند.
فرین آسمی نگاهی داشت به آخرین خبرها از برخی از زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان و فعالان سیاسی. اما دیپلمات‌های ایرانی کمپین سفارتخانه‌های سبز را به راه انداختند و در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضانش از مقام خود استعفا دادند و تا به امروز واکنش مقامات مسئول در ایران به این موضوع هم همچنان ادامه دارد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران در آخرین اظهار نظرها در این باره وجود هر گونه انگیزه سیاسی در استعفای این دیپلمات‌ها را رد کرده. پیش از این هم یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که دیپلمات‌های مصطفی از مشکلات روحی رنج می‌برند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با محمد رضا حیدری دیپلمات مصطفی ایران در نروژ و مسئول کمپین سفارتخانه‌های سبز درباره این اظهارات پرسیده است.
دوستان ما اگر انگیزه سیاسی نداشتن که میتونستن سرشون رو بندازن پایین و برن به زندگیشون برسن، کما اینکه قبل از اینکه جنبش سبزی به وجود بیاد و مردم ایران معترض بشن به صورت علنی با این رژیم، خیلی از افرادی که دیپلمات بودن از سفارتخونه ها خارج شدن و خیلی آروم رفتن و به زندگی شخصیشون رسیدن بدون اینکه بخوان حرفی بزنن. امروز همکارای من وقتی که میان استعفا میدن، میان در مقابل دوربین های تمام رسانه های دنیا میشینن، مصاحبه میکنن و اعتراض خودشون رو نسبت به آنچه که در داخل ایران نقض حقوق بشره و خواست مردم ایران برای تغییر بنیادی در سیستم اعلام میکنن. حالا آقای مهمان پرست و دوستانشون اینطور بیان میکنن که ماها مشکل یا خانواده‌مون بوده یا بعضیا در مجلس اعلام میکنن مشکل روحی پیدا کردن همکارای ما، اینطور نیست.
آقای حیدری، آقای مهمان پرست همینطور به طول زمان مأموریت هر کدوم از شما اشاره کردن و گفتن که مأموریت یکی از این افراد نام نبردن که کدوم شما مورد نظرشون هست. تا 29 مرداد فقط تمدید شده بود برای اینکه جایگزینشون فرستاده بشه به منطقه و بعد هم در مورد آقای فرهنگیان هم گفتن که مأموریت 3 سالشون به پایان رسیده 30 شهریور.
ببینین، ما هممون کارمند وزارت امور خارجه ایم در وهله اول که برای مأموریت به خارج از کشور اعزام میشه. این صحبتی که ایشون میکنه از پایه و اساس در واقع مشکل داره. اینها کارمند وزارت خارجه هستن یا نه، همکار شما هستن یا نه، حالا پوزیشنشون امروز در سفارتخونه دیپلمات، فردا که به مرکز میان میشن کارمند شما، همکار شما و روبروی شما میشینن. امروز اینها اومدن استعفا دادن از کل سیستم، یعنی دیپلمات بودن خودشون، کارمند وزارت خارجه خودشون رو هم فدا کردن برای اینکه بتونن اعتراض مردم ایران رو برسونن. بعدم این صحبتی که ایشون میکنه ماموریت ایشون تموم شده یا دیگران، اینطور نیست. ماموریت‌های ما، خود شخص خود من هنوز ادامه داشت که این کار را انجام دادن، دوستان دیگه منم تا زمانی که در محل مأموریتم و در حال خدمت به مملکت بودن عضو کادر دیپلماتیک و از طرفی کارمند وزارت امور خارجه هستم.
نکته دیگه ای که مطرح کردن این هست که خب اگر کسی قصد سیاسی داشته باشه از استعفا بعد از گرفتن 15 ماه حق مأموریت، این کار رو انجام نمیده. در پاسخ به این اظهار نظر ایشون چه صحبتی دارید؟
اگر که حقی بوده به کسی داده شده بر پایه کاری بوده که ازش خواستن انجام داده، مگر این آقایون که خودشون به سفر میرن و مأموریت‌های متعددی دارن میرن مجانی سفر میکنن که مدعی هستن که هر کسی جایی میره نباید چیزی بگیره، ایشون طبق قواعدی خود وزارت خارجه گذاشته به حکمی صادر شده برای اینکه به محل مأموریت بیاد به عنوان کارمند و سفارتخونه منصوب شده، حقوقی داشته میگرفت. ایشون بابت هر باری که سفر میکنه حق مأموریت خودشو داره میگیره. چطور امکان داره این حرفو بزنن ایشون؟
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و
سر و انگشت و دست و اینا جدا که دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران، تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد.
در قم آیت الله هاشمی شاهرودی اعلام مرجعیت کرده است. پس از اعلام مرجعیت آیت الله جعفر صبحانی و عباس محفوظی، این سومین روحانی نزدیک به حکومت است که در قم اعلام مرجعیت می کند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی که در گذشته رئیس قوه قضاییه ایران بوده، حالا با راه اندازی رسمی یک پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی رساله خود را نیز با عنوان منهاج الصالحین منتشر کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم مراد ویسی.
مرجعیت روحانیون شیعه معمولاً با اضافه کردن لفظ آیت الله العظما برنامه آنان اعلام می شود. طبق این قاعده از این به بعد آیت الله شاهرودی نیز آیت الله العظما سید محمود شاهرودی خوانده خواهد شد. اهمیت این که چه کسی مرجع باشد و یا حکومت می خواهد چه کسی مرجع باشد بعد از تحولات ماه‌های گذشته ایران بیشتر شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری و شروع اعتراضات مردمی، برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله یوسف ثانی به انواع مختلف از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کردند و در مقابل رفتار حکومت با مردم را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
آیا جناب آقای مهندس موسوی تصمیم داشت که مردم را کف خیابان‌ها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه‌ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
برخی شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد روحانیون تندرو طرفدار آیت الله خامنه‌ای در قم، مانند مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، همچنین حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، اکنون در صدد سازماندهی حوزه علمی قم به نفع آیت الله خامنه‌ای هستند. در واقع این دو مقام ارشد سپاه که لباس روحانی هم بر تن دارند، تلاش میکنند از طریق منزوی کردن روحانیون منتقد و به میدان آوردن روحانیون همراهتر با آیت الله خامنه‌ای فضای حوزه علمی قم را به نفع حکومت تغییر دهند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، معتقد است مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه پس از انتخابات در کنار مردم ایستادند و به همین دلیل حکومت هم در صدد است مراجعی موافق خیش بیابد و معرفی کند.
بعد از جنبش سبز نظام اصلاً توقع چنین برخوردی رو از حوزه نداشت، یعنی حوزه و فقیهان حوزه عملاً به دو دسته تقسیم شدند. دسته اقلیتی که اعتراض کردند رسماً به ظلم‌های نظام جمهوری اسلامی و اعلام کردند که نه اسلام و نه آرمان‌های نخستین جمهوری اسلامی و حکومت دینی و نه مسلمات فقه حق الله و حق الناس هیچ کدوم با ظلم‌هایی که شما می‌کنید سازگار نیست، مثل مرحوم آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و در مراتب بعد آیت الله موسوی اردبیلی و آقای بیات و دیگران. دسته دوم که اکثریت فقیهان بودند، کسانی بودند که هیچ گونه همراهی با نظام نکردند و حتی دیدار با رهبری یا آقای احمدی نژاد رو نپذیرفتند و با سکوتشون اعتراض کردند و یا اگر سمتی داشتند مثل خطیب نماز جمعه قم آیت الله جوادی آملی و آیت الله استادی، اینا کنار گیری کردند. در حال از شراکت با نظام تو بعضی از زمینه‌ها خودشون رو کنار کشیدند تا بتونن اعتراض بکنن. برخورد اصلا برای نظام مورد توقع نبود و نظام تصمیم داره به طور جد که یه فکری به حال تأمین حمایت خودش از حوزه علمیه بکنه.
اما آیت الله محمود شاهرودی که به عنوان یکی از مراجع تقلید جدید شیعیان معرفی شده است، از نظر دانش فقهی و مذهبی در چه وضعیتی قرار دارد؟ شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که حداقل در درون محافل نزدیک به حکومت آیت الله شاهرودی به عنوان یکی از مجتهدان شناخته شده تلقی می‌شود. در محافل سیاسی و مذهبی ایران معروف است که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران برای تکمیل دانش مذهبی و فقهی خود در سالیان گذشته از مباحثات خصوصی با آیت الله شاهرودی بهره گرفته است. آیت الله خامنه‌ای 17 سال قبل با صدور بیانیه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم به عنوان یکی از مراجع تقلید جدید ایران معرفی شد. اما صلاحیت فقهی آیت الله خامنه ای در محافل مذهبی قم با انتقاداتی روبرو شد و حتی آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید منتقد حکومت صلاحیت آیت الله خامنه ای را برای مرجعیت قبول نداشت.
یه 4 تا استرو خوشلام و دست 7 تا میشته نبودن نور کیان و دان 7 تا گفتن که این کنم جز بکنم نیست ایشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده بیرو در باشی.
جریان حاکم در ایران از سردی روابط مراجع تقلید ذی‌نفوذ قم با حکومت نگران و ناراضی است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش تعداد مراجع تقلید در قم، به ویژه مراجعی که در گذشته و حال از منصوبان آیت الله خامنه‌ای بودند، ممکن است سطح بازی و قدرت مانور حکومت را در محافل مذهبی قم افزایش دهد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موجی از اعتراضات ایرانیان در شهر نیویورک و در شهرهای دیگر آمریکا از جمله لس آنجلس همراه بود است. تظاهراتی علیه موجودیت جمهوری اسلامی که در آن معترضان خواستار تغییر رژیم ایران به یک نظام دموکراتیک و آزاد هستند. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
روزی که نیوشا فرحی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و صاحب یکی از اولین کتاب فروشی‌های ایرانی لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال این شهر در اعتراض به سفر خامنه‌ای به نیویورک و سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی خود را به آتش کشید، 24 سال می‌گذرد. به همین مناسبت بعد از ظهر روز دوشنبه گروهی از معترضین به حضور رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد در اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک در مقابل سکویی که نیوشا خود را روی آن به آتش کشید جمع شدند تا ضمن به یادآوری این خودسوزی یک بار دیگر اعتراض خود را نسبت به عملکردهای رژیم اسلامی و سران آن نشان دهند. علی آشوری، شاعر و استاد دانشگاه ساکن سندیگو، یکی از دوستان نزدیک نیوشا، در آن روز 20 سپتامبر 1987 در محل تظاهرات حضور داشت.
نیوشا آدم پیش از هر چیزی دموکرات بود، به اون معنای مدرنش، به معنای فرهنگی و تاریخیش هم بود، به صورت اینکه بار دموکراتیک در رفتار روزانش و چشمانداز فکری سیاسیش نوعی خصلت عاطفی هم از خودش بروز میداد. یعنی صرفا برداشتی میکنه که از دموکرات شدن یک فرد به دست نمیداد، ترکیبی از شور و شعور دموکراتیک درش متجلی بود.
فرهنگ فرحی، روزنامه نگار و پژوهشگر ساکن لس آنجلس و پدر نیوشا.
24 سال گذشته و ما درست در همان نقطه ایستادیم که 24 سال پیش نیوشا اعتراض کرد و شاید بسیاری از کسانی که اون روزها با جرأت و شهامت به تظاهرات می آمدن حالا به علتی که رفت آمد دارن با ایران هرگز نمیان در تظاهرات. به همین لحاظ که تظاهرات 12,000 نفری ما تبدیل شد به 5,000 تا، 2,000 تا، 1,000 تا، 500 تا، 500 نفر. بنابراین اون سنگریزه‌ای که به مرداب اون روزها پرتاب شد و یه تکان مختصری خورد محیط سیاست زده لس آنجلس، به تدریج جای خودشو به همون مرداب داد. گرچه اون وزری که کاشت بعد از 20 سال نتیجه داد و میبینیم که در ایران جوانها همون کارهایی رو میکنن که نیوشا کرد و درود بر اونها. و یقین بدونید که شما ما پیروز خواهیم شد، چرا؟ برای این که قلبمون پاکه، آزادی حقمونه و باید پیروز بشیم و پیروز خواهیم شد.
این تظاهرات 3 ساعته با اعلام سکوت و روشن کردن شمع در اطراف عکس‌های از نیوشا فرحی به پایان رسید.
ساعت ششم. ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042 02 21 1124 54. ساعت ششم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و این هم صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. ساعت در تهران در ایران ثانیه های پس از 7:30 شب هست. به نیمه دوم این مجله رسیدیم. در این نیمه طبق معمول هر سه شنبه شب خبر ببخشید شنوندگی برنامه صدای شما خواهید بود، برنامه هفتگی صدای شما. اما پیش از آن با آرش حسنیا همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم هانا. دادیار سابق دادستانی تهران میگوید در پرونده کهریزک برای قضات قرار منع پیگرد قانونی صادر شده است. علی اکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضی که در ارتباط با پرونده کهریزک مسئولیت قضایی او لغو شده، در نامه‌ای به خبرگزاری مهر گفته است که در این پرونده اتهام آمریت به هیچ یک از قضات مربوطه وارد نشده است. او افسوده لغو مسئولیت قضایی آنها برای فراهم کردن زمینه رسیدگی به شکایاتی بوده که علیه آنها مطرح شده است، اما این به معنای تفهیم اتهام آمریت به این سه قاضی نیست. دادیار سابق دادستانی تهران همچنین گفته است که دادسرای کارکنان دولت هم برای آنها قرار منع پیگرد قانونی صادر کرده است. علی اکبر حیدری فر افزوده است که سازمان قضایی نیروهای مسلح هم در احکامی که در محکومیت 11 تن از مجرمان این پرونده صادر کرده، آنها را به اقدام خودسرانه متهم کرده است. علی اکبر حیدری فر، حسن حداد و سعید مرتضوی سه قاضی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک مسئولیت قضایی آنها لغو شده است. وزیر انرژی آمریکا استیون چو میگوید که این کشور همچنان به مذاکره با ایران بر سر مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده تمایل دارد، اما با در نظر گرفتن شرایط موجود. او افسود که ایران سال گذشته پیشنهاد معاوضه 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تهران را نپذیرفت. اکنون یک سال گذشته و ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بیشتر شده که باید وضعیت موجود در نظر گرفته شود. وزیر انرژی آمریکا به سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پاسخ می‌داد که خواستار از سرگیری بیدرنگ مذاکرات در این باره شده است. استیون چو همچنین تاکید کرد که آمریکا همواره در را برای مذاکره باز گذاشته و افسود که مهم است توجه به کل برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب مذاکرات 5+1 معطوف شود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای می‌شود. ترکیه پیش از این هم خواستار اعلام منطقه خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شده است، اما این بار این سخنان در حالی بیان خواهد شد که روابط اسرائیل با ترکیه پس از حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه سرد شده است. کشورهای عرب نیز قصد دارند قطعنامه غیر الزامی را به رأی مجمع عمومی بگذارند که در آن از اسرائیل خواسته می شود به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. اسرائیل می گوید تا زمانی که توافقنامه جامع صلح با اعراب امضا نکرده، عضویت خود را در این پیمان در مد نظر قرار نخواهد داد. وزارت خارجه آمریکا احتمال آزاد شدن ایرانیان زندانی در این کشور را در قبال آزادی سارا شورد شهروند این کشور رد کرد. سارا شورد اخیراً پس از 14 ماه زندانی بودن در تهران بدون تفهیم اتهام با پرداخت $500,000 وثیقه آزاد شد. هانا
متشکرم. تازه ترین خبرهای رادیو فردا را از همکارم آرش حسنیا میشنیدید و در اینجا همراه میشیم با همکارم ژان خاکزاد و برنامه هفتگی صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سعید از شیراز و سعید از اصفهان. امروز دو سعید در بحث آزاد ما شرکت کردند که من ناچار خواهم بود با سعید یک و سعید دو این بحث رو پیش ببریم. در بحث آزاد برنامه امروز به دو موضوع خواهیم پرداخت. نخست در باره سفر آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر نیویورک برای شرکت در 65مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این ششمین باره که آقای احمدی نژاد از زمانی که به مقام ریاست جمهوری در ایران رسید در مرداد ماه سال 1384 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا میکنند و در این مجمع شرکت میکنند و سخنرانی هایی رو ایراد کردن قبلا و این بار نیز ایراد خواهند کرد. آقای احمدی نژاد شرکتشون امسال در 65مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آیا با سفرهای پیشین ایشون و شرکت ایشون در این نشست تفاوتی داره یا تفاوتی نداره؟ نخست با سعید از شیراز شروع بکنیم.
خب ببینید، من فکر میکنم بیشتر این سفر هم تفاوتش جزئی ظاهری با سفرهای دیگه داشته باشه، ولی خب در کل این سفر دیگر رئیس جمهور و مسئولان دیگر کشور هست. ولی خب این چیزی که مهم هست این هست که آقای احمدی نژاد تونستن در تیم مردم امریکا یک جایی باز کنن برای مردم امریکا، خیلی از حقایق رو روشن کنن. مسلمان برنامه زیادی دارن، یکیش همین دیدار با ایران هست که خب همیشه بوده، یکیش اجلاس هزاره هست و دیگریش هم شرکت در اجلاس سران سازمان ملل هست. کلا حضور آقای احمدی نژاد در امریکا خیلی کمک میکنه به روشن شدن مردم امریکا نسبت به حقایق که میبینیم توی رسانه ها و خلاصه اینا تاثیر گذاشته و خیلی از حقایق روشن شده. من فکر میکنم این بارزترین قسمت قضیه است.
سپاسگزارم نظر سعید رو از شیراز شنیدی و شما سعید در اصفهان.
بله، آقای احمدی نژاد سفر این دورشون خیلی فرق می‌کنه با سفر قبلیشون. توی سفر قبلی زمین چینی نداشتن برای سفر، یعنی توی این سفر مثلا آزادی شد بود و خواست یه وجهه خوبی از خودش نشون بده توی آمریکا، ولی اینم با شکست مواجه میشه. من مطمئنم تو خود ایرانم دیدگاه مردم نسبت به قبل خیلی فرق میکنه. من خانواده بودم، یعنی توی خانواده بودم که 90% به خودش رای دادیم، ولی الان متاسفانه به جای رسیدیم که از این آقا سرد شدیم، یعنی شاید بگم 80% این 10% شاید اونم زده شده، ولی در اون حد نه که دوری کنه، ولی واقعا از این آقا زده شدیم. چون سیاستش درست تو ایران تو خارج از کشور درست پیاده نکرده. نمیدونم حالا تو این دوره میخواد چه هدفی مثلا اونجا برای خودش تحریف کنه که خودش میگه من میخوام اصلاح کنم، برای اصلاح میام سازمان ملل، در صورتی که خودشون اصلا سازمان ملل رو قبول ندارن. اون وقت میرن برای نشست و اونم 6 دوره. نمیدونم حالا چه اهدافی دارن. نه نظر من بود.
به نظر شما آقای سعید در اصفهان چه حقایقی هست که آقای احمدی نژاد میتونن در آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اونجا به اطلاع مردم آمریکا برسونن و در آمریکا بیان خواهند کرد؟ بفرمایید آقای سعید در اصفهان، بعد پاسخ آقای سعید در شیراز رو هم خواهیم شنید.
آقا ساده نیستیم که مردم ایران توجیه نشدن، ایشون برن آمریکا توجیه کنن مردم آمریکا رو؟ مگه ما نمیدونم از پشت کوه اومدیم نمیشناسیم؟ یا مثلا حالا ایشون فکر کردن با کی طرفن که بیان برن اونجا مثلا یه حقایقی روشن کنن، در صورتی که توی ایران خیلی از چیزا پنهانی داره انجام میشه، خیلی از مسائل پنهانی انجام میشه. مردم تو ایران خودشون میترسن، حس نمیذارن به خاطر این نیست که مثلا دوست دارن، به خاطر ترسشونه. اگه ترسشون نبود خیلی ها دلشو داشتن بیان تو صحنه و حرفاشون رو بزنن. و الان خود آقای احمدی نژاد میدون بهش داده شده، دولت قبلی مگه نبود؟ میدون نداشتن، جلوشون گرفته میشد، پس حرفاشون بسته میشد. ولی این آقا چون زبونشون بازه هر جایی میتونن حرف بزنن، بین مردم میتونن مردم عادی ایران رو توجیه کنن. نه، این آقا نتونستن. اینم نظر من بود.
سپاسگزارم. نظر سعید در اصفهان رو شنیدیم و اما سعید در شیراز.
در مورد صحبتی که آقای سعید در اصفهان فرمودن، این که فرمودن آقای احمدی نژاد وجهه درستی ندارن و وجهه‌ای که میخوان میرن امریکا وجهشون رو درست کنن، ببینید این یه حرفه. خب آدم وقتی حرف میزنه باید تحلیل هم بکنه. این یک. دو، من این که چهره ایران، ببینید در همه جای دنیا گرایش به سمت ایران زیادتر شده. اگر بگید نه واقعا مشخصه که اخبار جهان رو دنبال نمی‌کنید، این یه نکته. اینکه فرمودن که آقای احمدی نژاد نمی‌دونن چیز دستشون زبونشون دارن چیزی گفتن، ببینید خب هر رئیس رئیس جمهور تریبون دستش. ببینید که من گفتم حقایق رو اعلام میکنن، از تریبون سازمان ملل منظورم بود. تریبون سازمان ملل فرق میکنه، یه تریبون بین‌المللی هست با یه تریبون ملی فرق میکنه. این هم یه مثلا مطلب دوم اینکه ایشون فرمودن میترسن. من میخواستم از آقای سعید درستان بپرسم اگر شما میترسید چه تماس گرفتین با رادیو فردا؟ چی شما رو نترسونده که تماس گرفتین با رادیو فردا؟ آیا آزادی نیست؟ این که گفتن حقایق، منظورم حقایق مثل 11 سپتامبر بود، حقایق مثل نبود آزادی در امریکا، حقایق مثل اینکه 40 میلیون نفر از مردم امریکا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن. دائما میگن آقا آزادی، آزادی ما اینجور پیشن. جان ببین 80 خورده درصد از رسانه‌های گروهی جهان دست امپراتوری رسانه‌ای است. خب جای خوبشون نشونه ما میدن، جای بدشون نشونه ما نمیدن. همین انگلستان شما در نظر بگیرید، آقا شمالشون نشونه میده، جنوبشون نشونه نمیده. چرا متوجه نیستید؟ چون رسانه‌ها بیشتر از اون هست. ببین تو هر کشوری مشکل وجود داره. مگه میشه که شاید مشکل باشه؟ همین امریکاست. آقای مردم ایران هم هست که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشن. آقای احمدی نژاد از زمانی که رئیس جمهور شد تحت هر موضوعی مردم رو ورود تحت پوشش بیمه، حتی بابا خانمی که داره خالی میفروشه گفته بیا بیمه رسافی خالی باشه. ببین یعنی تو این حد، این آزادیه. این که شما میفهمین میترسین از چی میترسی؟ شما همین الان بورس در خیابون بورس 1000 تومن نمیدونم بعد بیرا به تمام مسئولان مملکتی ببین کی میاد یخطو میگیره. زمان رژیم پهلوی من سنم اون زمان قد نمیده، ولی شنیدم از آدمایی هم شنیدم که خب مورد احترام هستن برام. شما اسم اعلیحضرت یک کم زیاد میآوردی کار تموم بود. الان میگن امتحان کن آقای سعید نرسان، خدا وکیلی برو امتحان کن همین الان. بول در خیابون بورس هر چی بعد بیرا از هر کی درخواست بگو ببین کی میاد بگه آقا سعید تو چی گفتی؟ چرا اینجوری گفتی؟ تحلیل کنید. اگر میخواید صحبتی رو بگید بگید مثلا فلانی شکست میخوره، تحلیل چیه؟
آقای سعید در شیراز سپاسگزارم که نظرتون رو بیان کردید و در اینجا من یک سوالی رو با شما در میون میگذارم. مصاحبه ای که با خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای احمدی نژاد انجام داد. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره مخالفان دولت و رقبای سیاسی خودشون گفت رقبای انتخاباتی من کاملا آزاد هستند و مانند بقیه مردم ایران مشغول زندگی و فعالیت هستند، با آزادی نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو ابراز می‌کنند. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه تأکید کرد، آقای سعید باز این عیناً من نقل قول میکنم از صحبت‌های آقای احمدی نژاد، محدودیتی برای فعالیت‌های قانونی در ایران وجود نداره و مانند بقیه مردم ایران مخالفان میتونن که نقش‌آفرینی داشته باشن. البته باید توجه داشت، آقای احمدی نژاد اینو میگن، که همه در ایران در چارچوب قانون میتونن که به نقش‌آفرینی بپردازند. ولی خب گزارش هایی رسید که خودتون آقای سعید در شیراز و آقای سعید در اصفهان حتما شنیدید که شامگاه چهارشنبه گذشته نیروهای امنیتی به دفتر آقای میرحسین موسوی که یکی از رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود و یکی از رهبران مخالفان دولت هم هست، اونجا رفتن و پس از تفتیش و بازرسی این دفتر برخی از وسایل موجود در دفتر آقای موسوی رو با خودشون بردن. دو هفته پیش هم نیروهای لباس شخصی طی 5 شبانه روز با تجمع در مقابل منزل آقای مهدی کروبی یکی دیگه از رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد با تخریب پنجره‌ها به سوی منزل آقای کروبی حتی تیراندازی کردند و تجمع این نیروها میدونید که با برخوردی از سوی نیروهای انتظامی روبرون نشد. آقای سعید در شیراز، این سخنان آقای احمدی نژاد رو با این دو رویداد شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای سعید بفرمایید.
یه عده از افرادی که کاملا آزادن، وابسته به هیچ حزب و گروه و سازمان و نهادی نیستن، آمده بودن همونجوری که شما فرمودین رفته بودن اونجا. این که شلیک کردن، این شلیک کردن شما از کجا آوردین؟ من واقعا نمیدونم، چون من خودم اخبار کامل دارم دنبال میکنم کدوم شلیک کردن. شیشه ها رو شکنن کاملا واسه من خیلی آزاد عسکرم تو ایران آزادیه. اگه آزادی نبود این کارو نمیکردن. هیچ افرادی که عضو هیچ حزب و گروهی نیستن صرفا به خاطر بعضی ادعاهای آقای موسوی فصل خطاب قانون باشه. درسته هر کشور بر اساس قانونی که خودش داره کشورش اداره میکنه. کشور ما میسره قانون داره. حالا هر کی میخواد باشه، آقای موسوی باشه، آقای کروبی باشه، هر کی میخواد باشه، اصلا خود آقای احمدی نژاد باشه، خلاف قانون پابدوش باید باش برخورد بشه. ای کاش این افرادی بودن که مخلصانه خبر به شما نمیرسوندن. ای کاش اینجور.
آقای سعید، من در اینجا ناچار هستم این یادآوری رو به شما بکنم که رادیو فردا یک رسانه بین المللی خبریه. خبرهاشو از منابعی دریافت میکنه که اکثر رسانه های بین المللی و حتی رسانه های داخل ایران هم این خبرها رو از همین منابع دریافت میکنن. بر اساس گفته مقام های خود جمهوری اسلامی ایران، افرادی که مقابل منزل آقای کروبی دست به تظاهرات زدن شناسایی شدن، ولی تاکنون خبری از بازداشت اینها منتشر نشده و به دست ما نرسیده. اگر شما خبری در این زمینه دارید، امیدوارم بعد از اینکه سعید در اصفهان نظرش رو بیان کرد، شما
با ما این خبرها رو در میون بگذارید. سعید در اصفهان بفرمایید.
بله، ما گفتن آزادی تو ایران آزادی بیان زیاده. چه آزادی بیانی که من خانمم موقع انتخابات گذاشته بودم توی پارک دروازه شیراز، پارک سیستفون، شاید نیم ساعت نشد که برگشتم برم دنبالش، توی همون درگیری‌ها نزدیک بود خانممو کتک بزنن. این درگیری ها شدت پیدا کرده بود از دو طرف. من موتوریای می‌زدم سر چهارراه وای می‌سادن، یعنی ازدحام انقدر زیادی با باتوم و سلاح سرد یا وایساده بودن که موتور چرخ می‌زدن توی شهر. اینه به چشم خودم دیدم که درگیری می‌شدن، سر از مادر جدا می‌کردن، نمی‌دونم زن رو از شوهر جدا می‌کردن. این کار رو میکردم میزدم با چشم خودم دیدم. این آقا میگن آزادی بیان، اینا اگه دگراندیشی که رهبر گفته اینو نداشتن، مگه نگفتن دگراندیشی آزاده؟ بعد همونو سرکوب کردن، حرفای خودشونو ضد نقیض میگن. آقای احمدی نژاد برمیگردن مثلا اینقدر دروغ گفتن که ما پیش کدومشو باور نمیکنیم حرفاشونو. شاید بعضی رو مثلا حرفا رو بگن، بیان تو رسانه ها صحبت کنن، بگن تو ایران آزادی هست، این بحثا هست، ولی من اینو تو قلب خودم باور ندارم. نه تو قلب خودم، تو دوستا و همکارایم که هستم میبینم که خیلی فاصله گرفتن. ممنون از برنامه‌تون.
خب برسیم به شما آقای سعید در شیراز.
ببینید در مورد صحبت شما که فهمیده با شخصی و اینا رو شناسایی کردم، خب چه کی اینا رو شناسایی کرد؟ کدوم نهاد، کدوم سازمان؟ این که الان دیگه کام اینترنت پیشرفت کرده، منم میتونم بیام یه خبری بذارم توی چیزم. آقای این ساعت داره شما باید باور کنید. اینم که میفهمید خبرگزاری، خب بگید کدوم خبرگزاری؟ آیا خبرگزاری بوده که واقعا نشون داده به مردم حقیقت رو فقط میگه، یا این خبرگزاری به قول خودمون زردن؟ من میگم دیگه اینکه فهم من زده خورد و اینا بوده. ببینید درواز شیراز کجا گفتن؟ باعث سیاست پلان نمیدونم کجا گفتن خدمت خانومشون. ببینید اینکه فرمودن نمیدونم مادر هست بچه، من اول تبریک میگم، ایشون خیلی قشنگ میتونن جواب درست کنن. از صحبت کردنشون مشخصه مادر از بچه جدا میکنن، زن اش. ببینید من نمیدونم چرا اینجور کرد. واقعا داریم به ایران خیانت میکنیم؟ کاری اصلا به نظامش بیان نداشته باشیم، کاری نه به اسلامش داشته باشیم، خب نه به چیزی دیگه، نه به شهرش داشته باشیم. خدا وکیلی ما باید به کشور خودمون خیانت کنیم؟ این حرفا رو بزنیم؟ این که شما میفهمید آزادی، ببینید آزادیش تا شما آزادی چی رو بیان کنید. من یه بار تو همین رادیو فردا با یه خانم از این پرستار بود، فکر میکنم از دبی زمان، یه هفته قبل از انتخابات سال 88 بود، صحبت میکردم، ایشون طرفدار آقای موسوی، البته ایشون هم طرفدار آقای موسوی نبود، فقط میخواست آقای احمدی نژاد بکوبه. میگفت که آزادی از نظر من یعنی اینکه آقا من دوست ندارم چادر سر کنم، من دوست ندارم دوست سر کنم. ببین آزادی رو تا چه معنی کنیم؟ حالا من یه چیزی هم بگم، من فکر میکنم بیشتر آقای سعید از اصفهان قصد جدی گرفتن دارن، نه مذاکره کردن. البته نمیخوام تو این کنم، نه ایشون بالاخره همین که ایرانی هستن، من فهمیدن من اصلا احترامشون برای من واجب عینی. ولی خب ببینید حقایق رو بگیم، حالا از یه چیزایی که ما میبینیم ولی برداشت بد میکنیم. شاید من یه چیز دیدم ولی برداشت بد باشه، اون چیزی نباشه. این مثلا نمونه کم لباس شخصی. خب آخه لباس شخصی کی این کلمه رو درست کرده؟ مگه میشه یه عده بیان بریزن داخل خونه مثلا، حالا یه آدمی مثل آقای موسوی چه میدونم ستاد انتخاباتی چی، مگه میشه یه عده بدون هیچ نامی نشونی بریزن داخل یه خونه، نمیدونم کامپیوترشو ببرن، فلان اطلاعاتشو ببرن، هیچ کس هم هیچی نگه؟ کجای که جهان اینجور اتفاق میفته؟ ایران با ایران مقایسه کنید، ایران با آمریکا و فرانسه اینا مقایسه نکنید. این کشورم که ادعای حقوق بشر میکنه همین فرانسه. این که شما فهمید مادر از بچه جدا میکنه برای فرانسوی ها بیشتر به نظر من صدق میکنه. این که شما فهمید کتک میزنن با تو اینا بیشتر برای آمریکایی ها صدق میکنه، که ندیدین این پلیس آمریکا چجوری میافتن به جمعی سیاه‌پوست آمریکایی؟ مگه این آدم نیستن؟ حالا رنگشون سیاه باشه، با تو اینا برای آمریکا و فرانسوی صدق میکنه که امپراتور رسانه‌ای دستشون هر جور دلشون خواست تو مغز امثال ما میکنن. البته موقعیت آگاه باشه.
خب سپاسگزارم، نظر سعید رو در شیراز میشنیدیم. آقای سعید در شیراز و آقای سعید در اصفهان. اگر اجازه میدید بپردازیم به رویداد دیگری که اون هم در هفته گذشته اتفاق افتاد و اون پرده برداری از منشور کوروش که به ایران برده شده و به نمایش در آمده و در این مراسم پرده برداری هم آقای احمدی نژاد شرکت داشتن. این مسئله رو چگونه خود شما آقای سعید در شیراز ارزیابی میکنید و بعد از سعید در اصفهان نظرشون رو خواهیم پرسید.
ببینید منشور کوروش من فکر میکنم دیگه اغلب مردم جهان باهاش آشنایی داشته باشن، اونایی هم که آشنایی ندارن به برکت آقای احمدی نژاد ان شاء الله آشنایی پیدا میکنن با این منشور که میخوان ان شاء الله صحبت کنن در مورد منشور. خب این دیگه این منشور سر تا پاش مشخصه دیگه، سر تا پاش نشون میده که از 2000 خورده سال پیش ایرانیان حقوق بشری که الان غربی‌ها دم از از اون میزن آقا متحدار حقوق بشر اینا. ما 2500 سال پیش یه فردی تو کشوری مثل ایران تربیت شده که چیه میاد 2500 سال پیش وقتی رفته یه کشوری رو تصرف کرده توی جنگ کشوری رو تصرف کرده میگه آقا حق ندارید مثلا شما بخواید مردا و زنا رو ببرید به عنوان کلفت یا برده بفروشین. این حقوق بشر ما ایرانی هاست توی 2500 سال پیش. حالا کشوری که 500 سال هم خدمت نداره میاد برای ما ادعای حقوق بشر میکنه. خب این من فکر میکنم بارزترین قسمت همین منشور حقوق بشر گروش همین این اگر بتونن انشاءالله که همینجور خواهد بود به مردم جهان نشون بدن که آقا این حقوق بشری که شما ادعا میکنید 2500 سال پیش ما این دیدو داشتیم، ما ایرانی ها این دیدو داشتیم، حالا به دلایل یه مقدار عقب موندیم داریم میان جلو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه حدیث داره میفرمایند اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین فارس به نان نخواهند رفت. ما بالاخره یواش یواش داریم میریم جلو، مطمئنم باشید آینده مال ایران.
سپاسگزارم. نظر سعید در شیراز رو شدیم و اما سعید در اصفهان نظر شما؟
بله، این فرهنگ اقتصاد همه اینا تحول داشتن از زمانی که به وجود اومدن تحول داشتن تا الان. ما میدونیم حقوق بشر رو کوروش نوشته توی ایران ولی آیا اجرا شده؟ آیا واقعا بهش وفاداری داشتن؟ اون کتیبه یه نوشته است مثل همون کتاب قرآن، اون کتاب هم یه نوشته بود ولی آیا بهش اعتقاد داشتن؟ آیا بهش عمل کردن توی ایران؟ اونایی که گرفتن زدن من کار ندارم. من حالا شما دارید یه طرفداری میکنید از حزب خاصی یا گروه خاصی، نه من طرفدار موسوی نیستم، طرفدار های کروبی نیستم، فقط دارم میگم آزادی توی ایران. شما میگید روزنامه نگار یا مثلا سایت خبری اعلام کنن، اعلام کنن که همونجا میگیرن درش رو تخته میکنن. آقای محترم خب دیگه از نظر فرهنگی آقایون اگه واقعا اعتقاد به اون چیزی که نوشته است دارن بهش واقعا عمل کنن، نه این که فقط بیارن نمایش بدن مردم رو بخوان شاد کنن یا برداشت سیاسی بکنن. خیلی ممنون.
خب نظر سعید در اصفهان رو شنیدیم. به دقایق پایانی بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. آقای سعید در شیراز، این سوال رو من با شما مطرح میکنم. تا کنون در تاریخ 30 ساله گذشته جمهوری اسلامی ایران ما شاهد این مسئله بودیم که علاقه چندانی وجود نداشته که مسائل ملی و تاریخی پیش از اسلام آنچنان مورد بحث قرار بگیره. این تغییر رویه با آوردن کتیبه کوروش به ایران و نمایش اون و سخنانی که آقای احمدی نژاد هم بیان کردن، شما این تفاوت برداشت و این تغییر در رویه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای سعید در شیراز بفرمید.
ببینید بودجه‌ای که دولت‌ها برای میراث فرهنگیشون میذارن در سال 56 چقدر بوده؟ حالا نمیدونم یادم نیست عددش. در سال 69 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودجه‌ای که دولت اون زمان برای میراث فرهنگی گذاشته 18 برابر. اونایی که توی حالا چه رسمی کشور دارن حالا اطلاعی داشته باشن میدونن یه بودجه در عرض مثلا ما 8 سال درگیر جنگ بودیم، بذارید کنار. یه بودجه در این مدت چنین کوتاهی 18 برابر بشه، این میدونید یعنی چی؟ خب این خیلی امر اتفاق خیلی بزرگیه. بعد از اون ببینید هر روز این خبر میاد که آقا فلان آثار تاریخی ما رو فلان دوره پیش از اسلام داره مرمت میشه با اینقدر هزینه، فلان جای کشور شرق کشور شمال کشور تو همین شیراز خودم من دیگه با چشم خودم دارم میبینم تو همین شیراز خودم چقدر آثار دارن که پیش از اسلام و حالا بعد از اسلام. همین الان ایران داره چقدر بوجه برای میراث فرهنگی میذاره. اینا چه کم نیست. ببینید ایران خیلی داره به میراث فرهنگی اهمیت میده. اصلا ببینید رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی معاون رئیس جمهوره، یعنی این هر از کشور ما برای میراث فرهنگی اهمیت خالی که رئیس سازمان میاد میذاره معاون رئیس جمهور، نه که رئیس این سازمان شو معاون رئیس جمهور میشه چرا خاطر نخواد. پس اهمیت ما به معنی چیز تاریخ خیلی زیاده.
آقای سعید در اصفهان نظری دارید؟
این آقا این حرفو میزنن یه حرفی که از روش سادگیه، مثلا مقبره پیامبر این همه بهش رسیدگی میشه، مقبره امام حسین براش در ساخته میشه از اصفهان میفرستن اونجا نصب بشه، این همه بودجه برای اونا میذارن درسته، ولی توی ایران به مقبره کوروش رسیدگی ظاهری نمیشه. نه اینکه بگم مثلا داخلش رو دست بزنن یا به محتوای تاریخی اون اثر بذارن، ولی ظاهرش رسیدگی نمیشه. تفاوت صحبتی که آقای رحیم مشایی کردن با آقای احمدی نژاد که ایشون کوروش کبیر رو با ذوالقرنین یکی کردن و پیامبر خطاب کردن، نزدیک کردن کوروش کبیر به پیامبران اسلام بوده، نزدیک کردن اون. اگه این واقعا این بحث درست باشه و بخواین این کار رو بکنن، خب رسیدگی واقعا بیشتری میخواد، نیاز بود. چرا این کار رو قبلا نکردن؟ چرا الان به فکرشون افتاده که کتیبه‌ای بوده، کورشی بوده، باید رسیدگی بشه؟
سپاسگزارم. بفرمایید آقای سعید در شیراز.
با تمام احترامی که برای آقای سعید در اصفهان قائلم، من بازم فکر میکنم ایشون خیلی اخبار رو دنبال نمی‌کنن. آقا این که می‌فرمایید ایران حالا یادش افتاده منشور کوروش، آقا جان خیلی وقت ما دنبال این قضیه هستیم. حالا اومدن این منشور به ایران با حضور آقای دکتر محمود احمدی نژاد توی چیز سازمان ملل یه مقدار قرین شده، نزدیک به هم شده. حالا خیلی مسائل حالا چیز شده. این موضوع در مورد باز من آثار تاریخی میگم. ببینید مثلا یه آثار تاریخی خب که از سنگ و ساروجه، اینو مثلا بخوان بیان مثلا حالا درستش کنن که حالا مثلا امثال آقای سعید در اصفهان قبول کنن که به چه مسائل تاریخی میرسن که نباید بیان خرابش کنن از اول بسازنش. اگر مثلا ملاتش از سنگ و ساروجه قدیمه، حالا داره خراب میشه، ترک باشه، میاد ساروجهشو بیشتر میکنه، اینجور تعمیرا رو میکنن. اگر شما مسائل تاریخی هم علاقه داشتین، فکر می‌کنم حداقل مسائل رو متوجه بودین که ایران 20 خورده سال دنبال این کتیبه هست. منشور هست، منشور کوروش اومده ایران. در مورد اینا که فهمیدن کوروش پیامبر بودن، کاری به پیامبر بودن نداره. خود آقای احمدی نژاد اون روز فرمودن، من کاری به صحبت آقای احمدی نژاد ندارم. شما اگر این مثال کتابی از سعید الاسلام می‌خونم متوجه میشن که بعضی ها اعتقاد دارن آقای کوروش پیامبر بوده، بعضی اعتقاد ندارن، میگن نه پیامبر نبوده، مثلا یه فرد خیلی بزرگی بوده، همون زور قرنه. هیچ کس هم نمیتونه اینو ثابت کنه چون امور من خیلی پیش هست، اثباتش یه مقدار سخته. حالا پیامبر باشه مثلا چه اتفاقی میفته؟ بعضی که مثلا شما میفهمین نمیدونم میچسبوننش به اینکه پیامبر فلان کنن میسان کنه، نه عزیز من خیلی تو ایران هستن میگن پیامبر. من خودم اعتقاد دارم که کوروش پیامبر نیست. یه کاری ندارم که بچسب مثلا بگیم مثلا ما چون به این دلیل به منشور کوروش رسیدیم چون پیامبر، نه عزیز من این 22 سال ما دنبالشیم. آقای سعید الاسلام شما اینا متوجه بشید که این که این همه میگن حقوق بشر و مطرفدار آزادی هستن فلان میسان، چرا این منشور به اون برنمیگردونن؟ مگه مال ما نیست؟ چرا اومدن 4 ماه 22 سال شما دارید بدوید 4 ماه بگن آره ببینید که مال خودت برو بذار که شهر مردم نگاه کنن.
خب به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم با تشکر از سعید در شیراز و سعید در اصفهان که در این بحث آزاد شرکت کردند. پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسی با سپاس از همه شما شنوندگان گرامی که تنگی هفته گذشته با رادیو فردا تماس گرفتید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید، چه از طریق پیامگیر تلفنی 20420221124113، چه از طریق پیامک 20420603874150 و چه از طریق ایمیل info@radiofarda.com. لابلای برنامه های خبری، پیام های تلفنی شما، پیامک ها و ایمیل های شما را پخش میکنیم. خواهش میکنیم که موضوعی رو که میخواید که با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید موضوعی شفاف و روشن باشه و خصوصا در اسمس این گفته شما یا اون پیام شما حاوی دیدگاهی باشه که میتونه که مورد استفاده دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. از آغاز هفته آینده تمام پیامک ها، پیام های تلفنی و همینطور ایمیل های شما در بخش های مختلف خبری از رادیو فردا پخش خواهند شد. در انتظار ایمیل ها، پیام های تلفنی و پیامک های شما هستیم. به اتفاق همکارم هدیه نقوی که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد و این رو هم یادآوری میکنم که تمام پیام های تلفنی شما، پیامک های شما و ایمیل های شما رو هدیه میخونه، گوش میکنه و اینها رو آماده میکنه که در بخش های مختلف خبری از اونها استفاده بشه و ایمیل هاتون رو هم اگر لازم باشه که پخش بشه در اختیار سردبیر میگذاره تا این ایمیل ها از رادیو پخش بشه و یا اگر مربوط به بخش های مختلف رادیو فرداست این ایمیل ها، پیام های تلفنی یا پیامک ها رو در اختیار مسئولین این بخش های رادیو فردا قرار میده و یاری میرسونه به برنامه صدای شما صدای فردا و ما که بتونیم که با شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در تماس باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک با روزنامه‌نگاران متعدد مصاحبه کرده است. شما اگر به محمود احمدی نژاد دسترسی داشتید از او چه سوالی می‌کردید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
و ساعت 7:59 شب خبر از پایان مجله شامگاهی میده. از خبر گفتم آرش حسنی به استودیوی خبر بازگشت تا ثانیه‌های دیگر از تازه‌های دنیای خبر بگه. هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.